ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. شماره تلفات جنگ داخلی در سوریه به حدود 93,000 تن رسید. پلیس جمهوری چک شماری از مقامات بلندپایه این کشور را بازداشت کرد. بحرین از شناسایی و بازداشت شماری از اعضای اصلی اپوزیسیون شیعه این کشور خبر داد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. شماره تلفات جنگ داخلی در سوریه به 93,000 تن رسیده است. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز پنجشنبه در ژنو اعلام کرد بر اساس اسنادی که سازمان ملل در اختیار دارد، شماره تلفات مناقشه سوریه در 2 سال گذشته از مارس 2011 تا اواخر آوریل 2013، 2 ماه پیش، به حدود 93,000 نفر رسیده است. 6,500 تن از کشته شدگان کودک بودند. به گفته خانم پیلای، موارد متعدد شکنجه و اعدام کودکان و مواردی قتل عام کلیه اعضای خانواده ها از جمله نوزادانشان ابعاد فاجعه بار این جنگ را نشان می دهد. وی تاکید کرد که ارقام ذکر شده ارقام حداقلی مبنی بر اسناد و مدارک است، وگرنه شمار واقعی کشته شدگان از این هم بسیار فراتر می رود. ناوی پیلای همچنین ابراز نگرانی کرد که نظیر فجایع و کشتارهای شهر قصیر اکنون در حلب تکرار شود. پلیس جمهوری چک در عملیات گسترده‌ای شماری از مقامات این کشور از جمله خانم یانا نگیووا رئیس دفتر نخست وزیر را بازداشت کرد. این عملیات از دیشب آغاز شد و امروز پنجشنبه نیز ادامه یافت. به گزارش تلویزیون چک، ماموران پلیس مربوط به جرایم سازمان یافته از صبح امروز به تحقیق و تفحص در دفاتر وزارت دفاع چک پرداختند. علاوه بر مقامات نخست وزیری، شماری از مقامات حزب حاکم چک از جمله دبیرکل پیشین آن و همچنین وزیر پیشین کشاورزی در شمار بازداشت شدگان هستند. به گفته تلویزیون چک، وزارت کشور این عملیات را از 2 سال پیش آغاز کرده و در این مدت صدها مورد گفتگوهای مقامات رسمی و سیاستمداران و بازرگانان چک را شنود و ضبط کرده است. دولت پتر نجاس، نخست وزیر چک، از زمان روی کار آمدن در سال 2010 با چند مورد رسوایی مالی درگیر بوده است. بحرین از شناسایی و بازداشت شماری از اعضای اصلی اپوزیسیون تندرو و شیعه این کشور خبر داد که به گفته مقامات بحرینی با جمهوری اسلامی ایران مرتبط هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد پس از تحقیقات گسترده بسیاری از اعضای گروه موسوم به ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه شناسایی و 11 تن از آنان بازداشت شدند. وزارت کشور بحرین نام 13 تن دیگر را نیز اعلام کرده که از خارج به این گروه خط می‌دادند. بحرین می‌گوید آنها از ایران و عراق و لبنان کمک‌های مالی و تسلیحاتی و دستور کسب می‌کردند. تهران همواره دخالت در بحرین و کمک به معترضان شیعه این کشور را تکذیب کرده است. وزارت کشور بحرین همچنین از بازداشت افراد دیگری به اتهام خرابکاری و بمب‌گذاری خبر داد. و اما خبرگزاری ها به نقل از شرکت آمریکایی گوگل گزارش دادند حساب های کاربران ایرانی در سرویس ایمیل آن شرکت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هدف سرقت اطلاعاتی قرار گرفته است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در این باره با یک کارشناس فناوری اطلاعات IT گفتگو کرده است. محمود تجلی مهر در آلمان:
ما به این کار میگیم فیشینگ. این روش خیلی کهنه و قدیمیه و دوتا روش ابتدایی برای هک کردن. تا خب از اونجایی که هنوز خیلی کاربران هستن که به این مسئله آشنایی ندارن، میشه فریبشون داد و روش ابتدایی است. یعنی من چیزی که میخوام تاکید کنم اینه که جیمیل سیستمش محکمه. اینها که میگن ما جیمیل رو هک میکنیم اینطور نیست، از همین کارا میکنن. یعنی فرض کنید همین ایمیلی میفرستن برای کسی، این ایمیل هم من آدرسش رو دیدم به اسمم، اکانت ستینگ کمپین چیزی درست کردن، ایمیل میفرستن برای یه کاربری، بعد به اون میگن که مشکلی در اکانت شما به وجود اومده و شما اگر میخواهید استفاده کنید مثلا اینجا کلیک کنید، و کاربر رو میبرن به یک صفحه انحرافی که خیلی شبیه صفحه جیمیل هست و اونجا دیگه کد کاربری و پاسورد اینا رو ازش میگیرن و در واقع اونجوری بعداً وارد سیستم کاربر میشن.
گزارش شده که شرکت گوگل عنوان کرده که گویا منشأ چنین حرکتی از ایران بوده.
بله این رو خیلی راحت میشه پیدا کرد، درسته. من چه از ایران بوده و این بار اول هم نیست که نه این کار رو میکنن و اتفاقا این خودش مایه خوشحالیه. این گوگل هم گفته که این به حال سیستم دولتی هست، خب از طریق آدرس آی پی هم میشه پیدا کرد که از کجا در ایران کدوم ارگان چون این آدرس ها تفتیم شده.
خب با چه مقصودی چنین کاری صورت میگیره؟
اینا فقط هدفشون این هستش که به اطلاعات کاربران در جیمیل دسترسی داشته باشن. حالا به چه دردشون میخوره این خود سوال دیگری است، چون همه که در واقع کار سیاسی اون کارا که نمیدونن. ولی وقتی که یه حرکتی دولتی و سازمان یافته و گسترده صورت میگیره و در یه همچین سطح نازلی انجام میشه، این خودش یه کمی مایه خوشحالی هم هست. یعنی واقعا اونها در این سطح چنین نازلی شروع میکنن به هک کردن ایمیل کاربر.
خب در سال 2011 حدود 2 سال پیش اتفاق مشابهی صورت گرفته بود و طی اون یک دانشجوی جوانی در ایران ادعا کرده بود که این کارو از روی میهن پرستی انجام داده، ولی در این حال ارتباطش رو با دولت هم تکذیب کرده بود. در نتیجه چنین اتفاقی میتونه که صرفا کار دولتی هم نباشه؟
بله میتونه کار دولتی نباشه، چون اصلا کار پیچیده نیست، اینو هر کس میتونه انجام بده. یه صفحه انحرافی درست بکنه که شبیه صفحه گوگل باشه و بفرسته برای این اون، یعنی خیلی کار نازل و در واقع پیش پا افتاده هستش. حالا اون دانشجو هم که این کارو کرده، خب به هر حال اینا ادعاهایی بود که خودش مطرح کرد و اینا قابل در واقع چیز هم نبود که چک بشه، ولی خب این کارا رو همه جوانایی که تازه میخوان یه کاری بکنن، هک بکنن، اینا از این کارا میکنن. اینا هر روز این اتفاقات داره صورت میگیره. من بهای خاصی به این مسئله نمیدم. چنده
با دیدگاه محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری اطلاعات، آشنا می شدید. در گفتگو بود با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا. ایران می گوید مسئول بیشترین سهم در آلودگی خزر روسیه است، هرچند که سایر کشورهای ساحلی نیز در تخریب اکوسیستم منحصر به فرد این دریاچه مسئولیت دارند. به گفته مقام های سازمان حفاظت محیط زیست ایران، کم توجهی به مسائل متعدد زیست محیطی و عدم هماهنگی اقدامات کشورهای همسایه برای حفظ اکوسیستم خزر از جمله باعث انقراض ماهی‌های خاویار و فوک‌های خزر شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روسیه را مسئول عمده آلودگی‌های خزر دانست. به گزارش ایسنا، عبدالرضا کرباسی در نشست خبری معاونان سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت 75% از آلودگی‌های خزر توسط روسیه ایجاد می‌شود. 12% از این آلودگی مربوط به ایران است و 13% سهم مشترک آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است. وی با اشاره به این که 4 نوع اصلی آلاینده‌های دریای خزر عبارتند از آلودگی نفتی، عناصر سنگین، سموم کشاورزی و فاضلاب انسانی، تشریح کرد روسیه بزرگترین سهم را در آلوده کردن خزر به پرخطرترین این آلاینده‌ها یعنی سموم کشاورزی دارد و آذربایجان مسئول عمده آلودگی خزر به آلاینده‌های نفتی است. او افزود اکثر این آلاینده ها به دلیل جریان های دریایی به سمت ایران کشیده می شود. وی همچنین اذعان کرد که در خود ایران سالانه 400 میلیون متر مکعب فاضلاب در شمال کشور تولید می شود که 60% آن بدون تصفیه به خزر می ریزد. او افزود که این آلودگی ها موجب شده منابع شیلات خزر با تهدید روبرو شود. از سوی دیگر الکساندر سویلیف، سخنگوی سازمان فدرال ماهیگیری روسیه، میگوید طی 10 سال گذشته تعداد ماهیان خاویاری در خزر بیش از 40% کاهش یافته است.
Популяция осетровых очень подорвана вот в силу антропогенного воздействия на популяцию и беспощадного браконьерства. Понимаете, испокон века
فعالیت‌های انسانی و بهره‌برداری بی‌رویه از ذخایر آبزی باعث شده که جمعیت ماهیان خاویاری به شدت کاهش یابد و این در حالی است که این دریا زمانی بیش از 90% کل ماهیان خاویاری دنیا را در خود جای می‌داد. اما اکنون حتی برای اهداف پژوهشی به سختی میتوان ماهیان ماده را صید کرد. این بدان معناست که اوضاع به تمام معنا فاجعه بار است.
روسیه اخیراً مجدداً پیشنهاد منع صید ماهیان خاویاری دست کم به مدت 5 سال را به همسایگان خود در خزر ارائه کرده. اما این ابتکار هنوز منتظر پاسخ از سوی کشورهای این حوزه است. گونه دیگری که در معرض انقراض قرار گرفته فوک های خزر است به گفته عبدالرضا کرباسی، معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، جمعیت فوک‌های خزر که تا یک قرن پیش بیش از 1 میلیون قلاده بوده، اکنون از 100,000 عبور نمی‌کند. آخرین گزارش سازمان فدرال محیط زیست روسیه، افزایش آلودگی‌های دریای خزر، شیوع بیماری‌های ویروسی، کمبود مواد غذایی و صید غیر مجاز را دلایل اصلی مرگ و میر انبوه فوک‌های خزر دانسته. وسیلی سپیریدونوف، کارشناس شعبه روسیه صندوق بین المللی حیات وحش، میگوید که اوضاع حتی نسبت به 10 سال پیش نیز اسفبارتر شده.
происходит как-то связано с человеком, но в таких вот событиях, как, например, массовая гибель тюленей, роль
این گونه نیست که انسان در هر مشکلی که در خزر وجود دارد لزوما مقصر باشد، اما بیشک فعالیت‌های بشری مسئول اصلی انقراض فوک‌های خزر است. با وجود این، هیچ ابزار قانونی در دست نیست تا بتوانیم شخص یا شرکتی را به دادگاه احضار کنیم. اصلاح وضع موجود گام‌های اساسی می‌طلبد، اما در حال حاضر دولت‌های حوزه خزر دست روی دست گذاشتند.
سیزدهم آبان ماه سال 1382، 5 کشور ساحلی دریای خزر در تهران کنوانسیون محیط زیست را امضا کردند. از وظایف این کنوانسیون ممانعت از آلودگی زیست محیطی و تضمین حفاظت اکوسیستم دریای خزر است. مقام‌های 5 کشور بارها اعلام کردند که هیچ اختلافی میان روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در زمینه مسائل زیست محیطی وجود ندارد. در این حال، با گذشت بیش از 9 سال از امضای کنوانسیون تهران، هنوز اقدامی جدی و عملی برای جلوگیری از آلودگی خزر صورت نگرفته است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا. اجازه بدید که یادآوری کنم کمتر از 1 ساعت دیگه شنونده مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا خواهید بود. اما در این بخش آخرین گزارش، سیاست‌های ریاضتی سختگیرانه دولت یونان برای کاهش هزینه‌ها با تعطیلی شبکه رادیو تلویزیون دولتی این کشور به اعتراضات عمومی و اعتصاب‌های گسترده بیشتری انجامیده است. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
اتحادیه‌های صنفی در یونان اعتصاب عمومی خود را از روز پنجشنبه آغاز کردند و به دنبال آن هزاران نفر از معترضان در مقابل دفاتر مرکزی شبکه پخش ERT که مسئول اخراج کارمندان این شبکه هستند دست به تجمع زدند. برگزاری این اعتصاب و همزمان بروز اختلاف در میان احزاب سگانه دولت ائتلافی یونان پس از آن به وجود آمد که دولت این کشور از روز سه‌شنبه هفته جاری برای کاهش هزینه‌ها شبکه رادیو و تلویزیون دولتی یونان موسوم به ERT را تعطیل و تمامی 2656 کارمند آن را از کار بیکار کرد. بحران فعلی یونان به تعبیر بسیاری بدترین بحران دولت یک ساله آنتونی ساماراس نخست وزیر این کشور به حساب می آید. یونان که از سال 2010 میلادی، یعنی 3 سال قبل، تا کنون حدود 200 میلیون یورو وام اضطراری از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دریافت کرده، برای باقی ماندن در حوزه مالی اتحادیه اروپا چاره ای جز اعمال سیاست های ریاضتی سختگیرانه و اقدامات اصلاحاتی ندارد. دولت یونان روز چهارشنبه در واکنش به اعتراضات گسترده خبرنگاران، اتحادیه‌های کارگری و احزاب ائتلافی دولت آن کشور اعلام کرد که رادیو تلویزیون دولتی موسوم به ERT را در مدتی کوتاه پس از انجام اصلاحات ساختاری بازگشایی می‌کند. تعطیلی شبکه‌های پخش ERT در حالی صورت گرفته که کارکنان این شبکه‌ها در طول ماه‌های گذشته در اعتراض به اصلاح ساختار این سازمان در اعتصاب به سر می‌بردند. ولی تعطیلی شبکه‌های ERT کارکنان این شبکه‌ها را از تک و تا نینداخته و آنها با وجود از دست دادن شغلشان در واکنشی معترضانه از راه اینترنت و یک کانال متعلق به حزب کمونیست این کشور به پخش برنامه ادامه می‌دهند. آتن برای ادامه دریافت وام‌های اضطراری از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول متعهد به حذف 4000 شغل در سال جاری میلادی و 11000 شغل دیگر نیز در سال آینده میلادی شده است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. عزیزان 15 دقیقه دیگر بخشی 15 دقیقه و 45 دقیقه دیگر مجله شامگاهی رادیو فردا را خواهید شنید. همچنان همچون همیشه تنها با رادیو فردا بمانید.